48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 45. ضرورت دگرگونی را تبلیغ کنید، اما هرگز یک باره به اصلاحات زیاد نپردازید. حکم: به طور کلی همه از لزوم اصلاحات آگاهند، اما در سطح روزمرگی بشر موجودی عادت خوست. نوآوری زیاد آسیبزاست و منجر به شورش خواهد شد. اگر شما تازه به قدرت رسیده اید یا به عنوان فردی خارج از این موقعیت تلاش میکنید تا پایه‌ای برای قدرت بسازید، به روش اجرای کارهای پیشین به صورت نمایشی احترام بگذارید. اگر دگرگونی لازم است، آن را به عنوان پیشرفتی ملایم برای گذشته مطرح کنید. سرپیچی از قانون. اوایل سالهای دهه 1520، هنری هشتم پادشاه انگلستان تصمیم گرفت همسرش کاترین آراگون را طلاق دهد، زیرا برای شاه فرزند پسر به دنیا نیاورده بود و دیگر اینکه شاه عاشق آن بولین جوان و دوست داشتنی شده بود. پاپ کلمنت هفتم با طلاق مخالفت کرد و او را به تکفیر تهدید کرد. قدرتمندترین وزیر شاه کاردینال ولسی نیز طلاق را لازم ندید و رفتار سردش با شاه به قیمت مقام و بسیار زود به قیمت زندگیش تمام شد. یکی از مردان کابینه شاه، توماس کرامول، نه تنها از میل شاه برای طلاق حمایت کرد، بلکه ایده‌ای برای عملی ساختن آن داشت. جدایی کامل از گذشته. او شاه را متقاعد ساخت که با قطع روابط با روم و قرار گرفتن در بالاترین موقعیت یک کلیسای انگلیسی تازه تأسیس می‌تواند کاترین را طلاق داده و با آن بولین ازدواج کند. در سال 1531 هنری این ایده را تنها راه حل ممکن دید و به خاطر پاداش برای این ایده ساده اما درخشان، کرامول را که پسر یک آهنگر بود به عنوان عضو سلطنتی مطرح کرد. در سال 1543 کرامول مشاور شاه شد و به عنوان قدرت پشت پرده ی تاریخ و تاج تخت به قدرتمندترین مرد انگلستان تبدیل شده بود. اما برای او قطع ارتباط با روم فراتر از ارضای خواسته های نفسانی شاه بود. او نظام یک پروتستان جدید را در انگلستان مجسم کرد که در آن قدرت کلیسای کاتولیک خرد و ثروت بیکرانش در دستان شاه و دولت قرار می گرفت. در همان سال بازرسی کاملی از کلیساها و صومعه های انگلستان اجرا کرد و مشخص شد دارایی ها و پول هایی که کلیساها در گذر قرن‌ها جمع کرده بودند بسیار بیشتر از چیزی بود که او تصور می‌کرد. جاسوسان و نماینده‌هایش با قیافه‌های شگفت‌زده بازگشتند. کرامول برای موجه دانستن برنامه‌هایش داستان‌هایی از فساد در صومعه‌های انگلیس، سوء استفاده از قدرت و بهره‌کشی از افرادی که به صورت هدفمند برایشان خدمت می‌کردند پخش کرد. با داشتن حمایت پارلمان برای متلاشی کردن صومعه‌ها، آغاز به مصادره دارایی‌های آنها کرد و یکی به یکی آنها را از دور بیرون کرد. به طورت همزمان آغاز به وضع کردن مذهب پروتستان کرد. تغییر در مناسک مذهبی را اعلام و از کسانی را که هنوز به مذهب کاتولیک پایبند بودند، همانهایی که دیگر مرتد خوانده می شدند، تنبیه کرد. در حقیقت انگلستان یک شبه به مذهب رسمی جدیدی گروید. وحشت کشور را فرا گرفت. برخی سختی های کلیسای کاتولیک را پشت سر گذاشته بودند که پیش از اصلاحات بی نهایت قدرتمند بودند. اما بیشتر بریتانیایی ها وابستگی محکمی با مذهب کاتولیک و مناسک آرام بخشان داشتند. وقتی کلیساها ویران می شدند، تصویرهای مدونا، مریم باکره و مقدسان تکه تکه می شدند. شیشه های رنگی پنجره ها خرد می شد و دارایی های کلیساها مصادره می شد. مردم با وحشت نظاره‌گر بودند. با کمک صومعه ها فقر از بین رفته بود و اکنون فقر به خیابان ها سرازیر شده بود. طبقه های بالای گدایان با راهبان پیشین بسیار افزایش یافته بودند و از همه بدتر مالیات سنگینی بود که کرامول برای اصلاحات کلیساییش وضع کرد. در سال 1535 شورش های شدیدی در شمال انگلستان سلطنت شاه هنری را تهدید کرد. سال بعد او شورشیان را سرکوب کرد، اما تازه بهای تغییرات کرامول را میدید. شاه هرگز دوست نداشت تا این اندازه پیش رود. او فقط میخواست طلاق بگیرد. حال نوبت کرامول بود که به دقت مراقب باشد، زیرا شاه داشت آرام آرام رشته های او را پنبه میساخت. مراسم مذهبی کاتولیک و دیگر مراسمی که کرامول ممنوع کرده بود به وضع اول برگردانده شد. در سال 1540 کرامول احساس سقوط کرد. پس تصمیم گرفت بار دیگر تاس بیندازد و لطف شاه را به خود جلب کند. او برای شاه همسر جدیدی یافت. جین سیمور، همسر سوم هنری، چند سال پیش مرد و او میل داشت ملکه جوان جدیدی داشته باشد. و این کرامول بود که این ملکه را یافت. پرنسس آن از کلویس. پروتستان بودن پرنسس آلمانی مهمترین مسئله برای کرامول بود. با پرداختن دستمزد از سوی کرامول به هولباین نقاش، تک چهره تملق آمیز از پرنسس کشیده شد و هنری با دیدن نقاشی عاشق وی شد و موافقت کرد که با او ازدواج کند. گویا کرامول بار دیگر عزیز شده بود. اما متاسفانه نقاشی هولباین بسیار کمالگرایانه بود و وقتی شاه پرنسس را دید به هیچ عنوان برای شاه جالب نبود. عصبانیت شاه از دست کرامول نخست به خاطر تغییرات بیمارگونش و حال برای تحمیل یک همسر پروتستانی که جذاب هم نیست دیگر قابل کنترل نبود. در ژوئن همان سال کرامول دستگیر شد و به عنوان مرتد و یک پروتستانی افراطی دادرسی و به تاور فرستاده شد. 6 هفته بعد در برابر جمعیتی عظیم و مشتاق مأمور اعدام دولتی سر از تن او جدا کرد. تفسیر: توماس کرامول یک ایده ساده داشت. متلاشی کردن قدرت و ثروت کلیسا و بنا نهادن مذهب پروتستان در انگلستان و می‌خواست این کار را بی‌رحمانه و در زمان کوتاهی انجام دهد. با آگاهی از اینکه اصلاحات سریع او درد و رنج زیادی را به همراه خواهد داشت، فکر می‌کرد در گذر چند سال این احساسات کمرنگ شود. مهمتر از همه اینکه با معرفی خود همراه با تغییرات رهبر نظام جدید شاه را به خود وابسته ساخت. اما در راهبرد او مشکلی وجود داشت، مانند برخورد شدید توپ بیلیارد به بالشتک. تغییرات او واکنش ها و شارم هایی به دنبال داشت که تجسم نکرده بود و نمی توانست آنها را کنترل کند. کسی که تغییرات سنگینی را آغاز می کند به طور معمول قربانی هر گونه نارضایتی خواهد شد و در نهایت واکنش به تغییرات او وی را نابود خواهد کرد، زیرا تغییرات برای انسان ها حتی اگر خوب باشد نامطلوب است. از آنجا که جهان همیشه از ناامنی و تهدید پر بوده و هست، ما مسائل آشنا را می فهمیم و عادتها و مراسمی را اجرا می کنیم که دنیا را بی درد سرتر می سازد. تغییر می تواند خوشایند و حتی در کل خواستنی باشد، اما تغییرات زیاد تشنجی را ایجاد می کند که در پس پرده می جوشد و در نهایت منفجر می شود. هرگز محافظه کاری اطرافیان را دست کم نگیرید. آنها قدرتمند و محکم هستند. هرگز اجازه ندهید ایده‌های جذاب و فریبنده منطق شما را کور کند. همان گونه که نمی‌توانید دیگران را وادار سازید تا به شیوه شما دنیا را ببینند، نمی‌توانید آنها را وارد آینده‌ای با تغییرات دردناک سازید. آنها شورش خواهند کرد. اگر اصلاحات لازم است، واکنش علیه آن را پیش‌بینی کنید و راهی برای تغییر ظاهری آن برای هم ساختن درد ناشی از آن بیابید. کادر: کریسمس از کجا آمده است؟ جشن آغاز سال نو یک رسم باستانی هست. رومی ها ساتورنالیا داشتند. جشنی بین 17 تا 23 دسامبر برای ساتورن، خدای محصول های کشاورزی. در این روزها فعالیت و تجارت متوقف می شد و خیابان ها پر از جمعیت و جشن و سرور بود. برده ها موقت آزاد می شدند و خانه ها با شاخه های برگ بو آراسته می شد. مردم به دیدار یکدیگر می رفتند، شمع و مجسمه های سفالی کوچک به هم هدیه می دادند. خیلی پیشتر از تولد مسیح یهودیان در همان فصل جشنواره 8 روزه نور برگزار می کردند. گفته می شد جرمن ها نه تنها در نیمه تابستان بلکه در تحول زمستانی نیز جشنواره بزرگی داشتند. جشنواره برای تولد دوباره خورشید و بزرگداشت خدایان باروری برتان و فریجا، دونا و فریر. حتی پس از اینکه امپراتور کنستانتین 306 تا 337 میلادی مسیحیت را مذهب رسمی امپراتوری را معرفی کرد، مراسم نور و باربری جشن‌های میان زمستانی پیش از مسیحیت به طور کامل از بین نرفتند. در سال 274 میلادی امپراتور اورلئان 214 تا 275 با بنا نهادن آیین رسمی میسرا خدای خورشید، روز تولد این خدا 25 دسامبر را تعطیل رسمی اعلام کرد. آینه میترا خدای نور آریایی ها از راه آسیای صغیر و از پارس به یونان، روم و سرزمین های دور جرمن و بریتانیا گسترده شده بود. ویرانه های بیشمار زیارتگاه های این آیین دلیلی است بر جایگاه بالای میترا به عنوان خدای باروری، صلح و پیروزی، به ویژه در بین ارتش روم. پس حرکت کلیسای مسیحیت در سال 354 زیر کنترل پاپ لیبریوس از 352 تا 366 در پایان دادن به تولد میترا و اعلام روز 25 دسامبر به عنوان تولد مسیح حرکتی هوشمندانه بود. مجله جدید زونیخ آن سوزان ریشکه 25 دسامبر 1983. ادامه. پیروی از قانون. در دهه 1920 ماتوسه تونگ به عنوان کمونیستی جوان احتمالات عجیب مخالف با پیروزی کمونیستی در چین را بهتر از همه همحزبی هایش می دانست. حزب با افراد اندک و سرمایه محدودی که داشت، نداشتن تجربه نظامی و همچنین اسلحه خانه کوچک امیدی برای پیروزی نداشت، مگر اینکه جمعیت بزرگ کشاورز چین را با خود همراه می ساخت. اما چه کسی در دنیا محافظه‌کارتر و سنتی تر از طبقه کشاورزان چین بود؟ قدیمی ترین تمدن کره زمین تاریخی داشت که هرگز قدرتش را از دست نمی داد و اهمیتی نداشت که انقلاب چه اندازه خشونت‌آمیز است. در دهه 1920 ایده های کنفوسیوس مانند قرن ششم پیش از میلاد زمان حیات فیلسوف زنده و تازه بود. با وجود رفتار ستمگرانه نظام حاکم، آیا طبقه کشاورز به خاطر کمونیسم بسیار ناشناخته هرگز از ارزش‌های عمیق گذشته دست می‌کشید؟ آنگونه که ماو متوجه شد، راه حل یک فریب ساده بود. انقلاب را در پوشش گذشته به خوبی به سرانجام رساندن به گونه ای که در نظر مردم قانونی و راحت جلوه کند. یکی از کتاب‌های مورد علاقه ماو داستان چینی مشهور قرون وسطایی حاشیه آب بود که شورش‌های رابین هودی چینی و گروه راهزنان وی را علیه سلطنت شیطانی و فاسد بازگو می‌کرد. در دوره ماو در چین روابط خانوادگی بر هر چیزی برتری داشت، زیرا سلسله مراتب کنفوسیوسی از پدر بزرگترین فرزند پسر در جای خود هنوز استوار بود. اما حاشیه آب ارزش برتری را ستایش می‌کرد. روابط برادرانه گروه راهزنان و اصالتی که افراد را فراتر از روابط خونی با هم یکی می‌کرد. داستان بازتاب احساسی شدیدی بر مردم چین داشت. مردمی که همیشه عاشق دفاع از مظلومیت بودند، پس از آن ماو بارها ارتش انقلابی خود را گسترش گروه راهزنان حاشیه آب می‌دانست و نبردش را همسان با درگیری‌های بی‌پایان بین کشاورزان سرکوب شده و امپراتور شیطانی معرفی می‌کرد. او گذشته را پوششی برای قانونی ساختن هدف کمونیست داشت. در نتیجه کشاورزان با آن احساس آرامش کرده و حتی از چنین گروهی که در گذشته ریشه داشت حمایت کردند. حتی وقتی حزب به قدرت رسید، ماو همراهی آن را با گذشته ادامه داد. ماو خود را همچنین چین به مردم معرفی نکرد، بلکه یک چوکالیانگ مدرن شد. سیاستمدار حقیقی قرن سوم که در داستان تاریخی مشهور ماجرای عاشقانه سپادشاهی نقش برجسته دارد، لیانگ بالاتر از یک ژنرال بزرگ بود. او یک شاعر، فیلسوف و نمونه‌ای از یک نیکردار اخلاقی راستین بود. به همین دلیل ما او خود را سلحشوری شاعر مانند لیانگ معرفی کرد، مردی که راهبرد را با فلسفه در هم آمیخت و اخلاقیات جدیدی را ترویج کرد. او خود را مانند قهرمانی از رسم دولت مردان سلحشور چنین بزرگ نمایان ساخت. خیلی زود هر بخش از کلام و نوشتار ما او ارتباطی با دوره پیشین در تاریخ چین داشت. برای نمونه او خاطره امپراتور چن بزرگ را در قرن سوم پیش از میلاد کشور را یکی کرده بود و مراسم خود را بر مملکت واحد گذاشته بود در یادها زنده ساخت. چن آثار کنفوسیوس را سوزانده بود، دیوار بزرگ را محکم و کامل کرده بود و نام خود را بر مملکت واحد گذاشته بود. ما او نیز مانند چن کشور را متحد ساخته بود و به دنبال دگرگونی های شجاعانه علیه گذشته سرکوب شده بود. به صورت سنتی چن به عنوان دیکتاتور خشمگینی که حکومت کوتاهی داشت دیده شده بود. اوج راهبرد ما این بود که این بعض را تغییر دهد. در ضمن یادآوری چن نقشش را نزد مردم امروز چین موجه ساخته و از او برای تایید خشم نظام جدید که ما او خود در حال خلق آن بود استفاده کند. پس از شکست انقلاب فرهنگی در اواخر دهه 1960 جنگی قدرتمند در حزب کمونیست نمایان شد که در آن دشمن اصلی ماولین پیاو بود. او زمان دوست صمیمی ماو بود. ماو برای مشخص ساختن اختلاف بین فلسفه خود و لین به مردم بار دیگر گذشته را مطرح ساخت. از یک سو رقیبش را در قالب کنفوسیوس مطرح کرد. فیلسوفی که لین همواره از او نقل قول می‌کرد و کنفوسیوس نماد محافظه‌کاری از گذشته بود. از سوی دیگر خود را با جنبش فلسفی باستان لگالیسم همراه می‌دانست که در نوشته‌های هان فی تزو نیز اشاره‌هایی به این جنبش شده است. لگالیست‌ها اخلاقیات کنفوسیوسی را تحقیر کردند. آنها برای خلق نظامی جدید به خشونت باور داشتند و قدرت را می پرستیدند. ما برای بالا بردن موقعیت خود در درگیری در سطح ملی مبارزه تبلیغاتی علیه کنفوسیوس را ترویج داد و مسائل کنفوسیوس گرایان را علیه لگالیست ها مطرح ساخت تا جوانان را به شورشی جنون‌آمیز علیه نسل گذشته تحریک کند. این وضعیت خوب درگیری را که بیشتر یک قدرت پیش پا افتاده بود پوشش داد و بار دیگر ماو پیروز شد و دشمنانش را شکست داد. تفسیر: هیچ کسی بیشتر از چینی ها با گذشته ارتباطی عمیق ندارد. در برابر این مانع عظیم، مخالفه تحول راهبرد ماو بسیار ساده بود. به جای مقابله با گذشته، آن را به شیوه خود تغییر داد و اصول کمونیستی خود را با فرم‌های تاریخی چین همراه ساخت. او با به هم بافتن داستان جنگ سپادشاهی به صورت درگیری بین ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و چین، خود را به عنوان چوکولیانگ مطرح کرد. مانند امپراتورها پرستش دین مابانه مردم را پذیرفت، چون می‌دانست چینی‌ها بدون داشتن شکل پدرانه‌ای برای پرستش نمی‌توانند کاری انجام دهند. پس از آنکه اشتباه وحشتناکی در جهش بزرگ به جلو انجام داد، تلاش کرد تا نوسازی کشور را نیرو بخشد و هرگز اشتباهش را تکرار نکرد. از آن پس تغییر بنیادین به صورت آرام و منطبق بر گذشته باید صورت می‌گرفت. درسی ساده: گذشته قدرتمند است. چیزی که در گذشته رخ داده است بزرگتر به نظر می رسد. عادت و تاریخ بر هر عملی سهم می گذارد. پس از این موضوع به سود خود استفاده کنید. وقتی چیز آشنایی را از بین می برید، خلأ و حفره‌ای خلق می کنید و مردم از هرج و مرجی که برای پرساختن آن سرازیر می شود می ترسند. در هر شرایطی باید از ایجاد چنین ترس‌هایی خودداری کنید. درستی و مشروع بودن را از گذشته بگیرید، هرچند اندک، و زمان حال را آشنا و سازگار بسازید. این کار به اعمال شما جنبه تاریخی می دهد و به حضور شما می افزاید و تغییرهایی را که می خواهید پیش می برد. باید در نظر داشته باشید که هیچ کاری سخت‌تر و موفقیت در آن شک برانگیزتر و اجرای آن پرخطرتر از خلق نظام و نظم جدیدی در مسائل نیست. نیکولا ماکیاولی 1649 تا 1527. کلیدهای دستیابی به قدرت. روانشناسی بشر دوگانگی های زیادی دارد. حتی وقتی انسان نیاز به تغییر را می فهمد و از اهمیت بازسازی گاه و بیگاه افراد و نهادها آگاه است، با وجود این تغییرهایی که خود روی آنها تأثیر دارد، نگرانی به همراه داشته و ناراحت کننده است. آنها می دانند که تغییر لازم است و این تازگی تسکین دهنده، اما در عمق وجودشان محکم به گذشته می چسبند. آنها خواهان تغییر کلی یا ظاهری هستند، اما تغییری که عادات اصلی و روزمرگی آنها را دگرگون کند برایشان عمیقا تخریبی محسوب می شود. هیچ چورشی بدون واکنش قدرتمندی که بدنبال دارد صورت نمی گیرد، زیرا در دراز مدت خلایی که ایجاد می کند نارامی های زیادی را برای انسان به همراه دارد. انسانی که آنها را با مرگ و هرج و مرج همراه می داند، فرصت تغییر و بازسازی مردم را به سوی شورش اقوا می کند، اما با کمرنگ شدن اشتیاقشان که به یقین همین گونه است، خلأهای زیادی برایشان بر جای می ماند. آنها با میل شدید به گذشته روزنه‌ای برای برگشت به شرایط پیشین خلق می کنند. به نظر ماکیاولی، پیامبری که موعظه می کند و تغییرات می آورد، تنها می تواند با کمک دستان خود زنده بماند. وقتی مردم به طور حتم مشتاق گذشته شدند، باید آمادگی به کارگیری زور را داشته باشید. اما پیامبری که به زور متوسل می شود نمی تواند خیلی ماندگار باشد، مگر اینکه به سرعت ارزش ها و رسوم جدیدی را خلق کرده و آنها را جایگزین قدیمی ها سازد و کسانی را که از تغییر می هراسند آرام سازد. اجرای این کار با ترفندی حقه‌آمیز بسیار آسان است و خونریزی کمتری به همراه دارد، تا جایی که بخواهید موعظه ها تغییر دهنده هستند و حتی تحول های شما را اجرا می کنند، به شرطی که این موعظه ها را با ظاهری آرام بخش‌تر از رسوم و مراسم گذشته ارائه دهید. امپراتوری چین ونگ ونگ در حکومت بین سالهای 8 تا 23 میلادی از یک دوره متشکل تاریخی بزرگ به وجود آمده بود. دوره‌ای که در آن مردم مشتاق احکامی بودند که از سوی کنفوسیوس به آنها ارائه شده بود. البته دو قرن پیش از آن امپراتور چین دستور داده بود که نوشته‌های کنفوسیوس را بسوزانند. چند سال بعد شایع شد که متن‌های خاصی بسیار معجزه‌وار در خانه ادیبی سالم ماندند. این متن‌ها واقعی نبودند، اما برای ونگ یک شانس به شمار می‌آمد. او ابتدا آنها را ضبط کرد و پس از آن نویسندگانش را وادار کرد تا مطالبی که گویا از تغییرات در نظر گرفته شده برای کشور حمایت می‌کردند به آنها بیفزاید. با آزاد گذاشتن متن‌ها انگار کنفوسیوس با اصلاحات ونگ موافق بود و با این روش مردم احساس آرامش کرده و این تغییرات را به آسانی پذیرفتند. نکته مهم این حقیقت است که گذشته در گذشته و نابود شده شما را از تفسیر آن رها می سازد. برای حمایت از هدفتان حقیقتها را دستکاری کنید. گذشته متن نیست که می توانید با احساس امنیت مسالب دلخواه خود را در آن وارد سازید. فرم ساده‌ای مانند کاربرد یک لقب قدیمی یا استفاده از عدد مشابهی برای یک گروه شما را به گذشته متصل کرده و با اقتدار تاریخی از شما حمایت می‌کند. همان گونه که شخص ماکیاولی گفته، رومی‌ها هنگام تغییر سلطنت به جمهوری این ترفند را به کار می‌برند. آنها دو کنسول را جایگزین شاه کردند، اما از آنجا که دروازه لیکتور به شاه خدمت می‌کردند، آنها نیز همان تعداد را در خدمت کنسول قرار دادند. پادشاه سالانه در نمایش بزرگی که مردم را به هیجان می‌آورد، خود یک قربانی را ادا می‌کرد. جمهوری این عمل را حفظ کرد و تنها آن را به فرماندهی ویژه مراسم منتقل کردند که او را پادشاه قربانی می‌نامیدند. این موارد ویژگی‌هایی مانند آن مردم را راضی نگه می‌داشت و آنها را از برپایی شورش برای برگرداندن سلطنت دور می‌کرد. روش دیگر برای کسبان تغییر نمایشی پرسر و صدا و علنی در دفاع از ارزش‌های گذشته است. مانند یکی از طرفداران دو آتشه به نظر برسید. آنگاه افراد بسیار کمی واقعیت غیر سنتی شما را خواهند فهمید. حکومت فلورانس دوره رنسانس برای چندین قرن حکومت بود و به هر کس که سنت‌هایش را نقض می‌کرد مشکوک بود. کازیمو د مدیچی خود را طرفدار مشتاق جمهوری نشان می‌داد، اما در حقیقت او سعی می‌کرد شهر را زیر کنترل خانواده ثروتمندش درآورد. خاندان مدیچی در ظاهر جمهوری را حفظ کرد، اما در اصل باعث ضعیف شدن آن می شد. در حالی که خود را حامی سنت نشان می داد، به آرامی تغییر گسترده ایجاد کرد. علم ادعای پیگیری واقعیت را دارد که گویا آن را در مقابل محافظه کاری و بیمنطقی عادت حمایت می کند. فرهنگ نوآوری. اما زمانی که چارلز داروین نظریه‌اش را درباره تکامل منتشر ساخت، از سوی دانشمندان همتای خود با مخالفت شدید تری روبرو شد تا صاحب نظران مذهبی. نظریه های او ایده های تثبیت شده زیادی را به چالش طلبید. یوناس سالک با نوآوری های مهمش در ایمن شناسی با وضعیت همسانی روبرو شد. همان گونه که ماکس پلانک با تحول فیزیکیش به آنجا رسید، پلانک بعدها درباره مخالفت علمی که با آن روبرو شده بود نوشت: یک حقیقت علمی جدید با متقاعد ساختن رقیبان و روشن ساختن موضوع برای آنها پیروز نمی شود، بلکه موفقیت آن بیشتر به این دلیل است که سرانجام رقیبانش می میرند و نسل جدیدی رشد می کند که با آن حقیقت آشنا هستند. واکنش در برابر این محافظه‌کاری ذاتی اجرای یک بازی درباری است. گالیله در آغاز فعالیتش آن را اجرا کرد. او بعدها مخالفتش را بیشتر نشان داد و تاوانش را پرداخت. پس در یک کلام حمایت خود را نشان دهید. در تحولات خود عنصرهایی را شناسایی کنید که در ظاهر می توانند بر پایه گذشته ساخته شوند. موضوعها را جابجا کنید، تابعیت خود را نشان دهید و در ضمن بگذارید نظریه‌های شما هدف اصلی خود را برآورده سازد. با ظواهر بازی کنید و به طرح گذشته احترام بگذارید. این در زمینه‌ای صدق می‌کند و علم نیز در این مورد استثنا ندارد. و در آخر قدرتمندان به زایتگایست توجه می‌کنند. روح زمان یا روح عصر. اگر تغییر آنها از زمان حاضر خیلی فاصله داشته باشد، افراد کمی آن را درک می‌کنند و باعث نگرانی شده و برداشت نادرستی از آن می‌شود. تغییرات شما نباید به اندازه‌ای که خلاقیت دارند به نظر برسد. در نهایت انگلستان همان گونه که کرامول می‌خواست ملتی پروتستان شد، اما با یک تحول تدریجی در گذر یک قرن. روح زمان را دریابید. اگر در دوره‌ای پرآشوب زندگی می‌کنید، با موعظه بازگشت به گذشته، رفاه، سنت و آداب آن به قدرت می رسید، اما در دوره رکود تحولات و انقلاب پرقدرت است. از آنچه تحریک می کنید آگاه باشید. افرادی که یک انقلاب را به سرانجام می رسانند به ندرت آغاز کنندگان آن هستند. پیروز این بازی خطرناک نخواهید بود، مگر اینکه با ظاهرسازی و ضعیف قرار دادن گذشته مشتاق پیشی گرفتن بر واکنش حتمی علیه آن باشید. تصویر ذهنی گربه. مخلوق عادت، موجودی که گرمای آشنا را دوست دارد. عادتهایش را به هم بریزید و فضایش را خراب کنید. گربه کنترل نشدنی و روان پریش می شود. با توجه به عادتهایش او را آرام کنید. اگر تغییر الزامی است، با بوی زندگی گذشته گربه را فریب دهید. اشیای آشنای او را در موقعیت‌های استراتژیک قرار دهید. سند. کسی که می خواهد نحوه حکومت دولتی را تغییر دهد و می‌خواهد تغییرهایش پذیرفته شود، باید دست کم در شکل ظاهر گذشته باقی بماند. زیرا این کار باعث می‌شود حتی اگر به طور کامل با حکومت پیشین متفاوت باشد، از نظر مردم تغییری در سازمان رخ ندهد. برای بیشتر انسان‌ها ظواهر مانند واقعیت هاست و با آن راضی می‌شوند. نیکولو ماکیاولی. استثناء. گذشته کالبدی است که در موقعیت مناسب باید از آن استفاده کنید. اگر آنچه به تازگی در گذشته رخ داده دردناک و سخت بود، وابستگی به آن در زمان کنونی خود تخریبی است. وقتی ناپلئون به قدرت رسید، انقلاب فرانسه در ذهن همگان تازه بود. اگر دربار راه اندازی شده او به درباری بی‌پروای لویی 16 و ماری آنتوان شبیه می‌شد، درباریانش باید پیوسته درگیر از دست دادن سرشان می‌شدند. به جای آن ناپلئون درباری راه اندازی کرد که برای میانه‌روی و فقدان ظاهرسازی و فخرفروشی مورد توجه بود. دربار مردی که برای کار و برتری‌های نظامی ارزش قائل بود. این دربار جدید مناسب و مطمئن به نظر می‌رسید. یعنی باید به زمان توجه کرد. اما بدانید اگر تغییری مشخص در گذشته ایجاد می‌کنید، باید به هر قیمتی از ظاهری دارای خلأ و فضای خالی دوری کنید. در غیر این صورت باعث ایجاد وحشت خواهید شد. حتی یک تاریخ زشت از گذشته نزدیک به ایجاد فضای خالی و عادی شدن جایگاه شما در بین مردم آن را امن‌تر می‌سازد. سرانجام به نظر می‌رسد هنرها، مد و فناوری محدوده‌هایی هستند برای حضور یافتن قدرتی که از ایجاد شکافی عظیم با گذشته و ظاهر شدن به صورت لبه تیغ درمی‌آید. در حقیقت چنین راهبردی قدرت زیادی به همراه دارد، اما خطرهایی نیز با خود می‌آورد. پشت سر گذاشتن نوآوری‌ها شما از سوی فرد دیگر اجتناب‌ناپذیر است. شما کنترل کمی روی این موضوع دارید. فردی جوانتر و تازه‌تر در مسیری جدید گام می‌نهد و نوآوری‌های شجاعانه شما از گذشته را کسل و بیروح می‌سازد. باید همیشه در جریان باشید. قدرت شما کوتاه مدت و کم است. شما خواهان قدرتی بر پایه محکم هستید. با استفاده از گذشته و دستکاری سنت‌ها و بازی با رسوم برای واژگونی چیزی را خلق می‌کنید که خیلی بیشتر از جذابیت لحظه است. دوره‌های تغییر گیج کننده است. این حقیقت را که تمایل به گذشته به حتم به سوی آن زمان رهنمون می‌شود خواهد پوشاند و در آخر استفاده از گذشته برای اهدافتان خیلی بیشتر از زمانی که بخواهید به طور کامل آن را کنار بگذارید تلاشی بیهوده و تخریبی قدرتمندتر است.